وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه وصایای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید یا علی ثلاث من لم تکن فیه ثلاث من لم تکن فیه لم یقم له عمل لم یقم له عمل ورع ورع یحجزه عن معاصی الله ورع یحجزه عن معاصی الله عز و جل و خلق یداری به الناس و خلق یداری به الناس و حلم و حلم یرد بهی جهل الجاهل و حلم یرد بهی جهل الجاهل. این حدیث مخصوصاً برای اهل علم که با مردم سر و کار دارند ارتباط و پیوند زیادی دارد. در ابتدای حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر این سه صفت در کسی نباشد هیچ کارش برپا نمیشه. لم یقم له عمل، کاراش به سامان نمیرسه، نتیجه نمیگیره، برنامه هاش با شکست مواجه میشود. بعد در این سه صفت در واقع سه بعد مسئله رو بررسی میکنند. یکی رابطه انسان و خدا، یکی رابطه انسان و دوستان، و یکی رابطه انسان با دشمنان. تقریبا در این سه بعد خلاصه می شود. اولین چیزی که پایه مایه ریشه اساس شالوده عمل است ورع. ورع اون حالتی است که در وجود انسان باشه و اون رو از معاصی خدا باز بده. یه همون چیزی است که ما اسمش ملکه عدالت میذاریم و در تفسیر ملکه عدالت بعضی ها به زحمت میفتن. زحمتی نداره. ملکه عدالت یعنی یه حالتی که انسان رو در مقابل گناه مانع میشه. ممکن است 100% مانع نشود. 100% باشد که اسمت، ولی در صد زیادی مانعیت داره. اینن این نصیه وقتی انسان از یه جاده صاف میخواد راه بره، بعضی ها جاده معصیت براشون جاده صاف اسفالت هست، صاف بدون هیچ مانع میرن. بعضی ها از جاده معصیت که میخوان برن با موانع زیادی هست. در این جاده معصیت سیم خاردار هست، نمیدونم دره هست، سنگلاخ هست، بر سر راش موانعه. این میشه ورع. جاده معصیت را به راحتی نپیمودن و خود را مواجه با موانع دیدن و نیروی او را به عقب کشیدن، این حالت ورعه، این حالت عدالته. خیلی انسان آسان میتونه بدونی که عدالت داره یا نداره، اون ملکه عدالت داره یا نداره. اگر دید در مقابل دروغ در مقابل ریا، در مقابل مال حرام، در مقابل غیبت، یه نیروی بازدارنده ای هست میکشد او را به عقب. این نیروی بازدارنده همون ورع، همون تقواس، همون ملکه عدالت، همین اینهای مطلبه. اگر دید نه، خیلی بی پروا، زبان بی قید و بنده و در مقابل حرام بی قید و بنده، چشم بی قید و بنده، گوش بی قید و بنده، چنین هست معلوم میشه نه، این ورع نداره، تقوا نداره. کسی که دارای تقوا نیست هیچ کارش به سامان نمیرسه، واقعا هم نمیرسه. ممکن است موقتا یه پیشرفت های عائدش بشه، ولی سرانجام زمین میخوره. اولین کاری که باید تلاش کنیم به موازات درس و بحث و بالا رفتن مدارج علمی انشاءالله رحمان اون هم بالا برود، مسئله تقواست. من این مطلب رو شاید یک بار عرض کردم، باز تکرار میکنم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه اون تقوایی که در یه مرجع تقلید لازم است با تقوایی که در یه فرد عادی لازم است فرق، عدالت اینها فرق. او باید یه مرتبه عالیه داشته باشه و الا زود آلوده میشه. هر قد علمیت انسان و موقعیت اجتماعی انسان بالاتر بره، به همان نسبت خطر آلودگیش بیشتر میشه و به همان نسبت نیروی بازدارنده باید در او قوی تر باشه، باید قوی تر باشه و الا آلوده میشه. اون که عدالتی که در یه امام جماعت شرطه، با عدالتی که در یه قاضی شرطه، با عدالتی که در یه مرجع تقلید شرطه، این عدالت ها خیلی با هم فرق داره. به نسبت اون کشش های معصیت، این نیروی بازدارنده باید قوی تر بشه. ورع اون یحجزه عن معاصی الله، عن معصیت الله. و اما دوم، رابطه بین انسان و دوستان، خلق و یداری به ناز، الان سلیقه های مختلف دارن و غالب مردم مشمول این هستن. من دیدم صاحب الحاجه لا یرا الا حاجته، وقتی یک دردی داشته باشه، یه حاجتی داشته باشه، مشکلی، خیر از مشکل خودش نمیبینه و انتظار داره شما هم در بس در اختیار مشکل او باشه. خیلی اینطور، اگر بخواهد با همه دعوا کنه، همه رو برنجونه، لن فزو من حولک میشه، اون رسالت الهیش ادا نمیشه. باید خلقی داشته باشد یا داری به ناز، تحمل، حوصله در مقابل دوستان، توقعات اونها، مشکلات اونها، مزاحمت‌های اونها. خب بالاخره چاره نیست دیگه، هر کی هم در اجتماع موقعیتش بیشتر پیدا بشه، بیشتر باشه، این گونه مسائل بیشتره. نمیخواد، به قول آقا گفت که دست آقا رو نکش میشکنه، میخوام ببوسم، گفت دست آقا میشکنه، گفت خب جهنم، میخواست آقا نشه. خب این وقتی کسی آقا شد، به هر نسبتی آقا بشه، بعد به همون نسبت مشکلات ده، میخواست نش. خلقون یداری به ناز، مخصوصا این مدارات با خلق خدا رو باید واقعا از ائمه، از معصومین یاد گرفت. رد و سیعت بالحسنه، در مقابل بدیهانی که کردن، طرف رو منفعل کردن از طریق حسن خلق، اینا یه مسائل بسیار مهمی هست. و اما در مقابل دشمنانم، حلمون یرد بهی جهل الجاهل، در مقابل جاهلان هم انسان نباید هی متوسل به خشونت بشه. خشونت جنبه استثنایی داره، بارها این مطلب رو عرض کردم. شاید ما از قرآن باید یاد بگیریم، 114 سوره در قرآنه، همش بسم الله الرحمن الرحیم داره، یه سوره براءتی هست که بسم الله نداره، با رحمان الرحیم شروع نمیشه. یعنی خشونت 1 در 114 بقیهش باید رحمان و رحیم بود. حالا در مقابل دشمنم تا اونجا که سوء استفاده نکند، تا اونجا که جری و جسور نشود، تا اونجا که مسلط نشود، تا اونجا که میشود، بالاخره باید با حلم یرد بهی جهل الجاهل. خب یک بار دیگر میخونم این حدیث را، جلد 74 بهار، روزه بهار، چاپ بیروت، البته چاپ های ایران 77، صفحه 45. یا علی، سلاسون من لم تکن فیه لم یقم له عمل، ولا اون یحجزه عن معاصی الله عز و جل، و خلق یداری به الناس، و حلم یرد به جهل الجاهل. خب برگردیم به بحث فقهمون. در بحث فقهی من یه حدیثی دیگه باز پیدا کردم، دلم میخواد اون حدیث رو هم بخونم، چون یه تصریح خاصی در اون حدیث هست در ادامه اون احادیثی که میگفت ما خلأ قانونی نداریم، جایی خالی از قانون نیست در فقه شیعه که من بخواهم خودم بنشینم و جعل قانون بکنم. همه چیز ما یحتاج الیه الامه الی یوم القیامه در کتاب و سنت هست، که روایات زیاد سه طایفه نقل کردیم از روایات. یه روایتی دیگر من دیدم، این روایت هم اجازه بدید ملحق کنیم به اون روایات، این در وسائل جلد 18 ابواب و صفات القاضی باب 6 حدیث 50، باب 6 حدیث 50. این خصوصیتی داره که حالا میخونم، میبینید که نکته ای در این هست. حدیث اینه، عن زید فی حدیث انه لما نزل قوله تعالی، ببخشید 3 باب 6، اون 50 حدیث مربوط به بحث آینده، 3 باب 6 حدیث 3 بابش، حدیث سماعت ابن مهران، از نظر سندم خوبه. عن ابی الحسن موسی علیه السلام فی حدیث این قال لکم ما لکم ولی القیاس، این بمونه تا رسید به اینجا. قلت اصلحک الله، اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس بما یکتفون به فی عهده، پیغمبر چیزهایی که آورد فقط مخصوص زمان خودش بود، به اندازه نیازهای زمان خودش قوانین آورد. قال نعم و ما یحتاجون اله الى یوم القیامه، هم اون زمان و هم آنچه تا روز قیامت محتاجن. تصریح کرده در این حدیث که هم مال اون زمان آورد و هم ما یحتاجون اله الی یوم القیامه. فقل تو فضا من ذالک شیئون، چیزیش هم از بین رفته. فقال لا هو عند اهله، هو عند اهله، از بین نرفت. پس ما چیزی به نام خلأ قانونی و فراغ از نظر قوانین نداریم، و در هر واقعی که یحتاج الیه الناس الی یوم القیامه یک قانون اسلامی هست. بنابراین نوبتی بر این نمیرسد که ما بحث کنیم آیا فقیه ولایتی در تشریع داره یا نداره، مجالی برای تشریعی نیست و قانون گذاری، هرچند تطبیق کلیات بر جزئیات، تطبیق احکام بر مصادیق، رد الاصول الی الفروع، هرچند این هاست و الا جایی نیست که بخواهد فقیه در این قضیه حالا حق داشته باشه. سوال از این که حق داره یا نه، فرض این است که موضوع داشته باشه، اصلا موضوعی نداره طبق این احادیث تا برسیم حقی داره یا نه. بعد اون حدیث معروف حجة الوداع من نخوندم، اونم جز احادیث دال خوبه بر این مسئله است. حدیث حجة الوداع که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، مرحوم شیخ هم در رسائل نقلش کرده، ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن. اونم خوب دلیل بر این است که خلأ قانونی نداریم. منتها اونه یکی چک چک کنه بگی مربوط به اون زمانه، اما این احادیثی که داشتیم الی یوم القیامه و عرش الخدش و فلان و اینهایی که خوندیم، که این احادیث کلش رو هم حساب کنی تواتر اجمالی داره، احتیاج به بررسی اسناد هم نداره. حالا اوناش که خودی بحث ممکن توش ایراد بشه، حالا اجازه بدید من یه این قلت و قلت اینجا هست، دیروز آقایون خیلی سوال کردن، من این رو به صورت این قلت در آوردم. باز برگشتیم به احادیث، ناچار شدیم این قلت رو در ذیل احادیث. آیا این که در روایات عدیده که دیروز خواندیم دارد میفرماید، امام میگه ما هر چی میگیم از پیغمبر است و شما میتوانید به جای قاله قال الصادق قال رسول الله بگید، هر چی میگیم از پدرم از اجداد از پیغمبر از جبرئیل، آیا این روایاتی که این مطلب رو میگفت معنیش این است این الفاظی که ما میگیم الفاظ رسول الله یا نه؟ جواب این است که مسلم نقل به معنای چشکانی نداره. در روایات هم داریم که خودشون فرمودن اگر احتفاظ به معانی کنید نقل به معنا مشکلی ایجاد نمی کنید. نه تنها نقل به معنا عیب ندارد، تطبیق کلی بر فرد هم اونم عیب ندارد، اونم در اسناد داخله. مثال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده لا ضرر ولا ضرار. حالا یک کسی بیاد از امام صادق سلام الله علیه سوال کند که پدر شوهری ضرر به همسرش میزنه یا همسر ضرری به شوهر میزنه، آیا این جایزه؟ بگه نها رسول الله عن اضرار زوج به زوجه و زوجته به زوج، یعنی این را مصداق لا ضرر ولا ضرار حضرت صادق قرار بده. پیغمبر اون کلی رو گفته، این سوال از خصوص زوج و زوجه کرده، سوال از خصوص همسایه با همسایه که آیا میتونه مزاحم بشه کرده. امام صادق بگوید نها رسول الله عن اضرار الجار بالجار و زوج به زوجه، عیب نداره اینا، تطبیق اون کبرا کرده بر فرد. نها رسول الله، دروغه؟ نها رسول الله. وقتی نها رسول الله از کل ضرر و ضرار، خب نها در جار، نها در زوج و زوجه. این که سوال میکنن این الفاظ الفاظ پیغمبر بوده، ممکن الفاظ نباشه، نقل به معنا باشه، ممکن تطبیق کلی بر فرد باشه، اونم عیب نداره. بنابراین این که ما میگیم هرچه در این روایات هست روایتی است از پیغمبر، مانعی ندارد که این مصداقی از کبرای سخن پیغمبر باشه یا نقل به معنایی از اون بوده باشد، این رو ما هرگز ادعا نمی‌کنیم، خلافی نیست، اسنادش صحیحه، هم در نقل معنا هم تطبیق کبرا و صغرا اینا اسنادش هم اسناد صحیحی هست، خلافی هم نیست، از روایات هم در نمیاد یه چیزی غیر از این. تجربه هم
نظر این میدونم که من توش بود، ولی ما در ظاهر اگر بیدیم که به ما نرسه دیدیم که خلق قانونی
ما نمیگیم. نه عامه ما در ظاهر هم خلق قانونی نمیگیم، اصول عملیه قانون خودش، اصول عملیه قانون شرعه، همه جاش اونجا شرع امضا کرده، ما تا امضای شرع پای حکم عقل نباشه که نمیپذیریم. بنابراین اصول استحسان عقل نمیپذیره، تازه هم پذیرفته باشه عقل شرع نه کرده، شرع نه کرده، شرع اینا نه کرده، در روایات استحسان قیاس رأی جامعه همه اینا رأیه که میخوانم که میگه دین رو با رأی نمیشه درست کرد که رأی به این معنیست. اونا قیاسات ظنیه است، ما قیاس اولویت بگید فرق قیاس اولویت با قیاس عامه چیه، اینو بگید. قیاس اولویت قطعی است، قیاسات اونها ظنیست، تفاوتش بگذرم. بعد ما رفتیم اجازه بدید ما میخوام اگه بشه امروز این بحث رو جمع جورش کنیم. در کی؟ خبر ثقه است دیگه، ظنی قطعی نیست، قطعی نیست آقا، قطعی نیست، خبر ثقه جز امارات ظنیه است. اگر معصوم بود که امارات قطعی میشد، این که میگیم خبر ثقه اماره ظنیه است به خاطر همین است که ممکن است در شنیدن خطا کرده باشه، در گفتن، در نقل به معنا، در اینا ممکنه خطا کرده باشه، و الا جز امارات ظنیه نمیشد، جز امارات قطعیه میشد. حالا از اخبار گذشتیم بریم سراغ بحث این بود که ما در اینجا ادله دیگری هم داریم، از جمله بحث تصویب بود که عرض کردم تصویب رو ما شیعه باطل میدونیم. علت این که باطل میدونیم این است که ما میگیم خلأ قانونی نداریم. ان لله فی کل واقعتن حکما یشترک فیه العالم و الجاهل، در هر واقعی حکمی هست و این حکم جاهل و عالم در آن مشترکند. بنابراین وقتی خدا در هر واقعی حکمی داره، من بشینم یه تشریع قانونی بکنم نمیتونم دیگه، من میتونم تطبیق کنم، من میتونم مقررات جزئی و احکام جزئی درست کنم، اما احکام کلیه جای خالی نداره. اصلا بطلان تصویب یونادی به اعلا صوته به این که ما فراغ قانونی نداریم، خلأ قانونی نداریم، جایی برای تشریع قانون باقی نمیمانه. کدام؟ خب اون که قبلا بهش اشاره کردیم خوندیم، اونم که خوندیمش. بعد خب این رو دیروز چون من بحث کرده بودم دیگه معطل نمی کنم. دو تا دلیل دیگه مونده، ششم و هفتم، من این رو عرض کنم. دلیل ششم این است که بله به یه معنا بله چهارم میشه. اون من طوائف اخبار رو اینجا شماره زدم، دو تا طایفه اضافه شده و شده ششم. اخبار رو در بحثی که کردم همه رو یک کاسی کردم. از مسلماتی که در نزد شیعه هست این است که امام، امام معصوم حافظ شد، حافظ، و در باب وجوب نسب امام هم در کتب کلامیه همین معنا رو میارن، میگن که بعد از رسول خدا باید کسی باشه که حافظ شریعت باشه، و چون نیازی به حفظ شریعت هست پس امام معصوم نسب شده. معلوم میشه امام معصوم برای این نیست که قوانین اسلام ناقص بوده بیا تکمیل بکنه، امام معصوم حافظ نظام موجود اسلامی است. این درباره امام معصوم. حالا فضلن الفقیه که جانشین امام. گاهی ملاحظه کردین در کتب کلامیه این رو آمدن آیون به این صورت در آوردن که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه اینکه غزوات زیاد و موانع زیادی بر سر راه بود، پیغمبر مجال پیدا نکرد که همه احکام رو ابلاغ کنه. خیلیش ابلاغ کرد اما مجال ابلاغ بعضی نشد و ابلاغ اونها به امام سپرده شد. نه این از پیغمبر در اون زمان شریعت کامل نبود و کم بودی در قوانین بود، مجال برای ابلاغ پیدا نکرد، بلکه اینا افتاد به وظیفه و عهده معصوم ائمه معصومین که اینا وظیفه ابلاغ رو انجام دادن. برای این معنا هم از به اصطلاح کلمات متکلمین میتونید استفاده بکنید، استدلالاتی که دارن، هم در زیارت نامه ها که ائمه رو حافظان شهر شمردن، هم در روایات و اون روایت مشهور کمیل، هم در نهج البلاغه نظرتون هست. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجه اما ظاهرا مشهورا و خائفا مغمورا لعلا تبتل حجج الله و بیناتو. امام برای این است که لا تبتل حجج الله و بیناتو، ذیلش هم اینه یحفظ الله بهم حججه. امام حافظه نه مشرعه. یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها نظراءه. یعنی این مطالبی که از پیغمبر بهشون رسیده به امام بعد، و یزرعوها فی قلوب اشباههم، این رو در قلوب اشباهشون قرار بدن. این جز کلمات قصاره، کلمه 147 اون همون خود بیانیست که با کمیل ابن زیاد فرمود که یا کمیل ان هذه القلوب او یه، این زیل همونه. قرص از این روایات هم به خوبی استفاده می شود که امام حافظه. استدلالی هم که می کنن این است که امام حافظه و این تقریبا بین شیعه این مسئله جز مسلبات است که کار امام حفظ است و کار امام تشریع، و ما در هیچ جا هم نداریم که از امامی از ائمه نقل شده باشد که ایشان یه قانون بر قانون اسلام افزوده باشه. هیچ کجا احکام جزئیه اجرایی داشتن، مثل اون روایت علی ابن مهزیار که امام فرمود من امسال بالخصوص موقتا به خاطر بعضی از جریان ها دو خمس بر اصحابم فرض کردن. از کردیم اینا برمیگرده به همون عناوین ثانویه اهم و مهم و ضرورت و اضطرار و عسر و حرج و نمیدونم امثال ازای حفظ نظام، و این یه قانون جدیدی نیست، این قوانین اجراییه است، قوانین اجراییه که کار امام معصومه، کار ولی فقیه. بس در قوانین تشریعیه است و قوانین کلیه است که اونها چه حکمی دارد اینها. بله مسلم کسی که امام معصوم است یه مقرراتی برای حفظ نظام و برای راهنمایی و برای رانندگی و برای فلان و برای اینا، بله خب اینا احکام جزئیه است، اینا تطبیقه، اینا تقنین. روایت تفویض فقط شما از من طلبکار هستید روایت تفویض رو، که من یه بحث جامع درباره این انشاءاللهش هم بدارم با شما. الانم هرچی رسیدم یه مقدارشو میگم. فقط باقی میمونه طلب شما اون 10 روایتی است که در اصول کافی در باب تفویض الی رسول الله و ائمه علیهم السلام رسیده، که این تفویض تفویض چیه و معنی تفویض چیه، آیا اینو بگیریم روایتو یا اون روایات دیگر. این تفسیر روایت تفویض برای ما باقی مونده که با اونم اصلا ما این بحث بحث رو تمامش میکنیم، یعنی مرحله ششم از ولایت که ولایت و تشریع باشه با اون بحث تفویض تمام میشه، میریم سراغ مرحله هفتم که مرحله ولایت اولویت بر اموال و نفوس، که این در چه محدوده ای هست، چگونه است، هست نیست، این بحث شو. استاد،
این نظرات ندارم که امام برای
حفظ نه تأسیس،
اگر کسی ثابت کرد که امام میتونه تشریع بکنه این دلیل نه،
پس حافظ نیست، مؤسسه.
نه، حفظ شریعت،
حفظ و تأسیس.
اگر کسی ثابت کرد،
پس کردم حفظ و تأسیس،
این یه حفظ شریعت به چه معنا؟
او حفظ نیست، اون تأسیسه. ببینید
دیگه ثابت میکنه نه از راه این دلیل.
ببینید، ما امام رو به عنوان حافظ نه مؤسس شناخت، یعنی از اون اول تا به حال تمام کتب کلامی ما استدلالاتی که آوردن پیغمبر و مؤسس و ائمه رو حافظ، این تلقی شیعه است درباره رسول و امام.
و
حالا داشته یا نه اون بحث پیغمبر جدای روا تفویضه که میرسیم دیگه. بس این است، پیغمبر مؤسسی، مؤسس به وسیله خدا یا خود، اون یه بحث دیگری، پیغمبر مؤسس ولو به امر الله، بعد از پیغمبر باب وحی بسته شد، و امام حافظه نه مؤسس. این تلقی هست که لازال شیعه خلفاً عن سلف داشته و در کتاب هم نوشتن امام را هرگز شارع و مصدق بعد مصدق ندانستن که تسلیع امر بکند و ایجاد بکند، قائل نبودن در باره امامی، و روایات هم همین میرسونه و استدلالات هم همین.
تشریع برای امام قائل شد، این دیگه حفظ شریعت و این
است
که هم گذشته رو
حفظ
کنه هم
پیشی بکنه، حفظ شده. بله، این معنیش این است امام دو کار داره، در حالی که همه ببینید کتب کلامی استدلالی که میکنن همه امام حافظ میکنه، نه هم حافظ هم مصدق. این یه چیز تازه می شود، یعنی تلقی دیگری می شود غیر از اون تلقی که ما داشتیم. و اما هفتم، اجازه بدید من تمامش کنم. ما این مهمه، این پنجم، حالا بگید شما، این مهم است، این قسمت پنجم یا به حساب ما هفتم، و اون این مسئله ان دین الله لا یصاب بالعقول است، که این هم از طریق عقل هم از طریق نقل ثابت. روایات متعددی داریم که دین الله لا یصاب بالعقول، لا یکونو به رأی و امثال زادک، که حالا من روایات چم آدرس هاشو بعد خدمتتون عرض می کنم. و یه دلیل عقلی هم هست که همیشه این دلیل عقلی رو همه می آوردن و در کتب کلامی هم هست در باره شخص پیغمبر. چرا مردم حاجت به بعث رسول و انزال کتب دارن؟ چرا؟ برهمایی ها میگن ما عقل داریم، چه احتیاج داریم؟ براهمه جز معتقدین به نفی نبوات هم، نفی ارسال رسول و انزال کتب، براهمه در قدیم این تو بودن. یه عده ای از فلاسفه امروز هم همینو میگن، میگن آقا ما عقل داریم، احتیاج نداریم به کتب آسمانی و نبوات انبیا، ما در کتب کلامیمون لازال این استدلال رو داشتیم. میگیم آقا تنها کسی حق قانون گذاری دارد که خالق بشر، اوست که از نیازهای بشر با خبر است. شما چند بار منبر اینو رفتید تا به حال راجع به این مطلب که قانون گذار فقط خداست، چون او حوائج مردم رو میدونه، او خالق است، او نیازها رو میدونه، او مصالح رو میدونه، او مفاسد رو میدونه. ما از مصالح و مفاسد با خبر نیستیم، علم ما محدوده، شناخت ما از بشر محدوده. کسی باید قانونگذار باشه که علمش نامحدود باشه و شناخت اونم نامحدود باشه، و لذا بشر نیاز دارد به ارسال رسول و انزال کتب. این استدلال است متکلمی ما همیشه می آوردن، خود شما هم می آوردید، در منبرها هم گفتید دیگه. اگر واقعا بنده به وسیله عقلم می توانم قوانین رو جعل کنم، چه نیازی به ارسال رسول و انزال کتب؟ چه نیاز؟ برای چی؟ پس چرا حرف براهمه رو نمی پذیری؟ پس چرا حرف فلاسفه جدید غرب رو نمیپذیرید؟ این مذهب مال زمانی است که بشر عقلش نمیرسیده. حالا که ما عقلمون میرسه دیگه، انبیا برای چی میخوام؟ کتابای آسمانی برای چی میخوام؟ خودمون عقلمون میرسیم. چرا جواب میدید که دانش بشر ناقصه، محدوده؟ ولذا قوانینی که بشر جعل میکنه هر روز باید وصلش کنه، هر روز ضعفی در آن ظاهر میشود، دائما متغیر و متبدل از قوانین بشری، چون هر روز آسیب پذیره، هر روز نقائصش ظاهر میشه. مگر ما اینا رو همیشه نمیگفتیم؟ این چیزی که همیشه میگفتیم، مینوشتیم. اینقدر این کتاب ها آیون نوشتن، تو این منابر گفتن که حساب نده. و از اقدم الایام هم ببینید در شرح تجرید هم هست که برای ارسال رسول و انزال کتب ایشون 9 تا فلسفه مرحوم علامه در شرح کلام خواجه ذکر میکنه، 9 تا قسمتش هم ایناست. انسان زاد و نافع نمیفهمه، انسان مصالح و مفاسد نمیفهمه، خالق میفهمد، کسی که علمش بیپایانه میفهمه، بنابراین نمیتوانه انسان را خودش تشخیص بدهد. مصالح و مفاسد امر پیچیده ای است و بنابراین باید خدا قانون وضع کند. و اگر شما واقعا میفرمایید خلق میتونن، نه ولی یه فقیه، هر کی قدرت داره برای خلقان، پس چه نیازی داری به اصلا ابطال میشه نیاز به ارسال رسول و انزال کتب؟ چه تیش داری؟ و میگم اگر خدایی نکرده، عرض کردم کسی از علما این حرف رو نمیزنی، کسی از فضلا این حرف نمیزنی، گاهی این گوشه کنار وسائل ارتباط جمعی یا مطبوعات دیده میشه. اگر خدای نکرده شما معتقد باشید که می توانید قوانین الهیه را به خاطر اینکه شما مثلا درست نمی بینید از کار بیاندازید، پس معنیش این است شما به مصالح و مفاسد آگاهید، به طوری که قوانین الهی را میشه صرف نظر کرد. نه عناوین ثانویه، عناوین ثانویه حساب شداست، اون حکم اسلامه، منهای اونها. اگر بنده و شما معتقد به این باشیم، چه نیازی به ارسال رسول و انزال کتب؟ شما میگید اونی هم که ارسال رسول و انزال کتب، من فعلا میگم نه. اگر شما یه همچین تشخیصی داری، چه احتیاج به اونا داری؟ چه احتیاجی داری؟
میگه نیاز به ارسال رسول نیست، میگه تمام عقائد، افکار، اخلاقیات
من
خودم
میعقلم میرسیم.
اما نیست که
اونا
قائل به تشبیه باشه، میگه امام صادقی که همه افکارش افکار الهیه، در یه مسئله با اون افکار
الهیه نه، من غیر امام صادق میگم فعلا، بسه. نه
اونی که همه افکارش الهیه
یک جا، یک اجازه بدید فقط یک جا. نه آخه چک و چک نکن دیگه،
تمام عقایدش هست.
نه میخوام ببینم تحت شماره میذارد یا میگین میتونه، آزاده، هر کجا لازم بود، هر کجا که خلع بود. اون وقت این چیزی که این تشخیص میده مقدم هم هست بر اون چیزی که قبلا در قوانین شرع دیده شده یا نه؟ چرا؟ اونی که میگه، میگه مقدمه بر اونه، اون میگه مقدمه. اونا که مینویسن، خب ببینید دیگه، نوشتن میگن مقدمه بر اون میشه. اگر این مسئله است، پس هر چی تا به حال بافته این باطل. همش گفتیم قانونگذار خداست، ارسال رسول و انزال کتب برای این است که بشر فکرش به این مسائل نمیرسه، پس هرچی بافته این پنبه شد دیگه.
خودشون تطبیق
تطبیق بحث نیست آقا، تطبیق تطبیق کلیات بر جزئیات بحث نی، احکام جزئی بحث نی، علاوه ثانوی بحث نی، ما اینا رو بحث نمی کنیم آقا. فقط بحث می کنیم که مصالح و مفاسد رو بیاید معیار قرار بدهد، منهای عناوین اولی و ثانوی بیاد این برنامه. من میگم این چیزهای کتابا تو این کتابا نوشتیم گفتیم فلان، اینها رو بالاخره یه معیاری داشته. نتیجه این میشه اولا خلع قانونی نداریم، سلمنا خلع قانونی هم داشته باشیم ما قادر نیستیم به تشخیص مصالح و مفاسد، چرا که علم ما جزئی است و تشخیص مصالح و مفاسد یه علم کلی لازم داره. و من عرض کردم کسی این معنا رو نگفته، اون روزم ثابت کردم این بیاناتی که فرمودن همه میره در چارچوبه عناوین ثانویه و اهم و مهم و امثال اینا و تفسیرش مفصل عرض کردم، تفویض میمونه انشالله روز شنبه.